یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما بهره کافی رو در امر برنامه سازی خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. اما این رو هم خدمتون عرض میکنم که اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید که دوباره اون رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه به آدرس اینترنتی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید. با مراجعه به این صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید از کلی خبر، گالری عکس‌ها و پشت صحنه برنامه مطلع بشید و اونها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان برای شما قرار داده شده که میتونید نظرات خودتون رو درباره اون برنامه با دیگران به اشتراک بگذارید. خب دوستان عزیز، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زندگی بدون خط‌خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟
خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط‌خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. شما عزیزان شنونده میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه های ما رو بشنوید. شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما هم موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید و ما هم انشالله تو برنامه های آتی خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد. و اما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه. به مناسبت هفته دولت نگاهی خواهیم داشت به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ ارز، تجارت خارجی و چشم‌اندازهای پیش رو، بررسی سیاست دولت 13 در حوزه تولید و فروش نفت، اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل قیمت دارو، عملکرد وزارت دادگستری در میز ارتباطات اعاده دادرسی و کارکردهای وزارت ارشاد در بخش هنری. خب عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق در واقع شماره شبکه اجتماعی رادیو گفتگو به شماره 09391347744 پیام های صوتی و متنی خودتون هم ارسال بفرمایید در مورد موضوعات مختلفی که از نگاه شما قابلیت پیگیری در شبکه رادیویی گفتگو و در برنامه های خبری رو خواهد داشت. منتظر پیام های صوتی و متنی شما در بخش شبکه اجتماعی رادیو گفتگو هستیم. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو بشنوید.
اقتصاد بدون خزخوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی در خصوص تجارت خارجی و چشم‌اندازهای پیش رو بیشتر می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای علیرضا پیمانپاک، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت کشور با ما همراه هستند. جناب پیمانپاک سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، انشاءالله که عصر خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم جناب پیمانپاک. خب ما در دولت 13 با توجه به شرایط تحریم رویکرد سیاست خارجی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی نگاه به حوزه‌های منطقه‌ای بوده، به حال عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای از جمله در اوراسیا یا سازمان همکاری شانگهای یکی از هدف گذاری‌هایی هستش که میتونه به توسعه تجارت خارجی کشور منجر بشه، با عنایت به اینکه خب در سال‌های اخیر هم آمارهای مختلفی منتشر می‌شد که نشون می‌داد از در واقع یه عددی که اعلام شد تا اونجا که ذهن من یاری میکنه از 1,000 میلیارد دلار واردات 15 کشور همسایه ما سهممون زیر 5% هست و این سازگاری با ظرفیت های صادراتی ما نداره. توضیح میفرمایید که شما در سازمان توسعه تجارت هدف گذاری هاتون برای توسعه صادرات در 100 کشورهای منطقه چه بوده؟
خدمت شما عرض کنم که یکی از اولویت ها و اهداف دولت 13 بحث توسعه تجارت با مناطق هدفی مثل کشورهای همسایه حوزه اوراسیا و بازارهای بکر مستقلی مثل آفریقا، مثل حالا شرق آسیا، جنوب شرق آسیا و مجموعه و آمریکای لاتین بود. خب اقدامات خیلی خوبی تو این زمینه صورت گرفت. خب بودجت هم روی کرده جناب رئیس جمهور، سفرهایی که داشتن، پیگیری هایی که بود، هیئت هایی که اعزام شد و برنامه های مختلفی که ما داشتیم با دو تا روی کرد دنبال شد. یک روی کرد بحث توسعه بازار بود، یعنی ما در این مناطقی که عرض کردم یک سری برنامه هایی رو اومدیم هدفمند کردیم، من جمله حالا برگزاری نمایشگاه های تخصصی مثل نمایشگاه اتومبیلی که هفته قبل در روسیه برگزار شد در مسکو و یک حضور پرحجم و پرکیفیتی را از قطع سازان و بازیگران اصلی حوزه خود رو داشتیم، یا نمایشگاهی که الان 3 نمایشگاه مختلف است که در چین داریم دنبال میکنیم، نمایشگاه به نوعی حالا تجهیزات پزشکی و داروی عمان که در حجم وسیع داریم کار میکنیم، یا نمایشگاه عرضه محصولات ایرانی در قطر همزمان با جام جهانی که متمرکز شدیم. خب این یکی از ابزارهای ارتباط و شناساندن و معرفی کردن ظرفیت‌های تجاری ایران به بازارهای هدف هست. بعد حالا هدفمند کردن و فعال کردن پذیرش و اعزام هیئت‌های تجاری، روی کرده تقویت اتاق‌های مشترک، بحث ارتباط با پلتفرم‌هایی که به نوعی حالا در بحث های بی تو بی و بی تو سی هستن و عوامل مختلف دیگه ای که واقعا منجر به این بشه که ظرفیت های تجاری ایران معرفی بشه به اون بازارها و در این حال تجار اون کشورها هم اشراف پیدا بکنن به ظرفیت های تجاری ایران و ارتباط مؤثر بین تجار دو کشور و کسب و کارها شکل بگیره. گام بعدی که ما داشتیم، حالا این ارتباط شکل گرفت، چه چالش هایی پیش روه، یعنی بحثای مانع زدایی و به نوعی حالا ایجاد زیرساخت ها و یا تکمیل و توسعه زیرساخت هاست، اما از بحث مسائل مربوط به لوجستیک. خب ما در حوزه خطوط منظم دریایی دچار چالش بودیم، تلاش کردیم توی حوزه اینو حل کردیم، مثل عمان، مثل قطر، مثل حوزه دریای خزر کارهای خوبی انجام شده. الان خطوط منظم برقراره، با هزینه های بسیار پایین‌تر کالا مستقیم میره، دیگه لازم نیست بره کشور ثالثی و تغییر پیدا بکنه، یا مثلا حالا تاجر معطل بمونه، برنامه رو ندونه. در بحث بازارهای جدید مثل آفریقا، مثل هند و جنوب شرق آسیا داری فعالیت میکنیم، این ظرفیت خطوط منظم ایجاد بشه.
بله.
در بحث مسائل گمرکی، گمرکی ما الحمدلله فعال شده، بحث کوریدورهای سبز رو داره پیگیری میکنه، توافقاتی رو داره با کشورهای همسایه امضا میکنه. بحث مسائلی که حالا به نوعی میشه گفت چالش بوده، مثل حالا نبود ایکس‌ری در برخی از گمرکات دریایی که به عنوان مثال من عرض میکنم، خب ایکس‌ری در بوشهر نبود و همین باعث این بود که نتونن کشتی های ما مستقیم به بندر حمد برن. خب اون تجهیز شده، انشالله در هفته دولت افتتاح میشه و فرایند دنبال میشه. یا همین موافقت نامه سه جانبه‌ای که بین آذربایجان و روسیه و ایران در حوزه گمرکی امضا شد که واقعا تسهیل میکنه فرایند انتقال بار رو. در مسائل حوزه بانکی و پولی و مالی ما کارهای خیلی خوبی انجام دادیم، هم بانک مرکزی ما یک سری ارتباطاتی رو با بانک مرکزی های همین کشورهای همسایه ایجاد کرده، هم بانک های تجاری ما رو ما اعزام کردیم، قراردادهای حسابهای کارگزاری بستن و میتونن پول رو با هزینه های پایین منتقل کنن. صندوق ضمانت صادرات رو ما فعال کردیم، با برخی از کشورها حتی کشورهای اروپایی توافقاتی کرده برای اینکه بتونه تجارت ها رو بیمه بکنه در فقدان ارسی. استفاده از ظرفیت های سامانه های مثل بلاکچین برای اینکه هم معاملات امن رو این بسترها میتونه شکل بگیره با قراردادهای هوشمند، هم در ظرفیت انتقال ارز میتونیم استفاده بکنیم و مسائل مختلف دیگه ای که به عنوان پشتیبانی برای حوزه تجارت میتونه مطرح بشه. در خصوص مسائل موافقتنامه های منطقه‌ای هم که فرمودید، خب بحث پیمان شانگهای داریم که بحث حالا یک پیمان البته امنیتی سیاسی هم داریم، تلاش میکنیم از ظرفیت اقتصادیش استفاده بکنیم. ما بحث اوراسیا رو به جد داریم دنبال میکنیم، چون تجارت آزاد اوراسیا که انشالله به نظر ما تا 6-7 ماه دیگه محقق میشه، واقعا یک ظرفیت خوبی رو برای جذاب شدن بازار بخش قابل توجهی از کالای ایران توی 5 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان ایجاد میکنه. همین در حال حاضر دوستان ما هفته آینده دارن اعزام میشن به اندونزی برای اینکه مذاکرات تعرفه ترجیحی رو دنبال بکنن برای ورود به آسئان و یک بازار بسیار بزرگ اونجا. همینجور مجموعه مختلف حتی با یکی دو کشور اتحادیه اروپایی ما داریم مذاکراتی رو شروع میکنیم برای تجارت آزاد با اونها و انشالله بتونیم فرایندهایی رو تعریف کنیم که این پیمانهای منطقی و یا تجارت ها اون به عبارتی موافقت نامه‌های دو جانبه یا چند جانبه باعث اقتصادی تر شدن تجارت ایران با این کشورها بشه.
بله، نکات خیلی ارزشمندی رو جناب پیمان پاک اشاره فرمودید و به حال اینها خودش سرفصل‌های بسیار ارزشمندی هست که حتما من میدونم جزئیات بیشتری داره، ولی خب در همین حد هم در فرصت کوتاهی که ما داریم من واقعا استفاده کردم. امیدوارم با حضور جناب عالی و به حال اون نگاه ارزشمند که همکاران شما در مجموعه سازمان توسعه تجارت دارن بتونیم یه جهش قابل توجهی رو در توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشیم که به حال جزء سیاست‌گذاری اصلی نظام هم هست و بریم به این سمت که واقعا حتی یک لیتر یک بشکه نفت هم نفروشیم، بریم به سمت تامین درآمدهای ارزی کشور طریق صادرات غیر نفتی که حضرت عالی به حال فعلا سکاندار این عرصه هستید. برای شما آرزوی توفیق دارم.
بزرگواری، خیلی ممنون، متشکرم.
سلامت باشید، درود بر شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار،
خداحافظ شما. خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی در خصوص تجارت خارجی چشم‌اندازهای پیش‌روی اون صحبت کردیم. آقای پیمان پاک معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت توضیح داده. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:14 است، همچنان از برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو با شما همراهیم. خب عزیزان شنونده، دومین بخش گفتگوی برنامه تقدیم حضورتون میکنیم. اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل قیمت دارو و دسترسی های آسانتر برای کسانی که حال از داروهای خاص استفاده میکنن. آقای دارایی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا دارو در این بخش با ما همراه هستن. جناب دارایی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عزیزم، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عصر شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، هفته دولت رو هم به جناب عالی و همکارانتون در سازمان غذا دارو و مجموعه وزارت بهداشت تبریک میگم، خدا قوت و خسته نباشید میگیم. به حال مجموعه کادر درمان و حوزه سلامت در دو سه سال اخیر همزمان با همگیری کرونا واقعا زحمات طاقت فرسایی رو متحمل شدن. به حال اینجا جا داره ضمن تبریک هفته دولت، خدا قوت و خسته نباشیدم بگیم به شما و سایر همکاران خدمتون.
متشکرم.
آقای دکتر خواهش می‌کنم که این بلندتر صحبت بکنید. بله. چون صدای شما رو با کیفیت مناسبی دریافت نمی‌کنم. یه توضیح بفرمایید آقای دکتر، با توجه به اینکه من خاطرم از دو سه هفته پیشم با شما افتخار داشتم صحبت کردم در مورد در واقع سامانه دارویار، اگر اشتباه نکنم عنوانش رو.
بله.
و الان هم به حال با توجه به برخی از نگرانی‌هایی که در فضای شبکه‌های رسمی و اجتماعی مطرح شده که گلایه‌مند بودن برخی از هموطنان در مورد قیمت دارو، توضیح بفرمایید که اساساً سازمان غذا دارو در خصوص کنترل قیمت دارو در کشور چه برنامه‌هایی داره که بتونین اطمینان خاطر ایجاد بکنه که به هر حال کسانی که عزیزانشون درگیر بیماری هستن، حداقل به فرموده چند سال پیش رهبر انقلاب اسلامی، فقط دغدغه بیمارشون رو داشته باشن، خیلی دغدغه هزینه‌ها رو نداشته باشن.
بله، کاملا درست میفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب طرحی که شما فرمودید طرح دارویار بود، به این معنی که ما یارانه دارو رو بتونیم در جای درستش به کار بگیریم. قبلا به این شکل بود که ما یارانه رو که میخواستیم به مردم بدیم و دارو رو با قیمت مناسب دستشون برسونیم، به تعیین کننده و وارد کننده یا تولید کننده میدادیم که مواد اولیه رو با نرخ همون ارز دولتی یا ترجیح وارد کنه، دارو رو از اون تولید کنه، ما هم بر اساس اون قیمت گذاری میکردیم و در سطح بیمارستان‌ها و داروخانه عرضه میکردیم که مردم دارو ارزون رو از داروخانه بگیرن. حالا اونایی که پوشش بیمه داشتن یا نداشتن، یارانه بهشون تعلق میگرفت. خب این درخواست سیاست غلطی بود. خب می با این سیاست ما مدرس منابع رو داشتیم، به هر دلیلی ها یا سوء استفاده یا قاچاق معکوس، عملا ما مثلا از هر 10 تومانی که مثلا به یک واحد کالا دارو اختصاص می دادیم، خب چند تومنش عملا از جیب ما خارج می شد یا سوء استفاده می شد یا از کشور خارج می شد. خب و همین بود که ما مشکلاتی عدیدهی داشتیم. علاوه بر این مشکلات، ارز ترجیحی چون یه ارز خاصیه با سازوکار خاصی باید در مجلس مصوب میشد و در اختیار وارکاننده قرار میگرفت، ممکن بود به موقع تامین نشه، ارز مورد نظر تامین نشه و این باعث میشد تامین کننده هم وقفه ایجاد بشه در تامین کالاش و یا ماده اولی و کارخونه نتونن رو تولید کنن، یعنی خودمون باعث ایجاد کمبوده داروی مقطعی و حتی گسترده میشدیم. برای همین سیاست باید تغییر میکرد. این اتفاق در این دولت افتاد و ما در واقع در این تر اومدیم ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم که سازوکار مهمش هم بیمه بود و سامانه‌های الکترونیکی مثل سامانه‌های تیتک و نسخه الکترونیک و سامانه‌های بیمارستانی، این کارو انجام بدیم.
بله.
وقتی اتفاق افتاد در 23 تیر امسال، آیا عسکری هیچ دارویی نسبت به قبل از این تر گرون نشده.
درست.
برای مردم البته.
بله.
یعنی وقتی که شما می‌رفتید با نسخه دارو رو تحویل میگرفتید، قبل از تر بعد از تر هم همون قیمت رو پرداخت میکنید، همون هزینه رو پرداخت میکنید، اما ممکن بود حتی در بعضی از داروها شما مبالغ کمتری هم پرداخت کنید.
بله.
که در داروی بیماران خاص و سبب العلاج ما تا 80-90% هم کاهش قیمت هم داریم.
درسته.
پس نگاه کنید، هیچ اینجور چیزی نیست که ما چیزی رو گران به دست مردم برسیم. دلیلش شیدش این که سامانه یه سیستم قیمت گذاری در داروی کشور سیستم واحدیه و در وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو انجام میشه.
بله.
و چون تمام داروخانه و بیمارستان ما متصل به این سامانه هستن و فاکتور صادر میکنن، قیمتی که دستی باشه یا دلبخواهی باشه وجود نداره.
درسته.
و در تهران و یا جزیره ابو موسا قیمت دارو فرقی نداره به ریال، مثلا اونجا زده میشه چون ما کد رهگیری داریم، اصابت داریم، اصارت سنجی داریم.
بله.
پس تا اینجا ما مشکلی به لحاظه این که قیمت بالا رفته و مردم پول بیشتری میدن نداریم. بله. شما اگر
دکتر دارایی، حالا به حال تو فضای شبکه‌های اجتماعی متاسفانه حالا به طور عامیانه شو من بگم که حرفای دروغ و راست رو به حال به نوعی عرضه میکنند و به حال با توجه به اینکه خب ما خیلی هم رو سواد رسانه‌ای کار نکردیم، تشخیص بین اخبار واقعی و غیر واقعی واقعا برای همه آحاد مردم سخت است و به حال تلاش میکنن که به نوعی فضای شرایط فعلی رو مخدوش بکنن با این هدف که حالا سیاه نمایی بکنن برای دولت. ولی انصافا حالا چون ما هم یه تجربه کوچیکی در دارو خودم داشتم در یه حوزه های اقتصادیش، توضیحات شما رو کاملا در واقع منطبق به واقعیت های عرصه میدونم و میدان میدونم و این نگرانی ها رو ما خواستیم از زبان شما برطرف کنیم در بین مردم.
کاملا درست میفرمایید. آیا عسکری نکنید ما در وزارت بهداشت و در سازمان غذا دارو متولی این هستیم که دارو رو به مناسب و کیفیت به دست مردم برسونیم.
بله.
پس وظیفه اصلی ما رفع دغدغه از مردم و حتی خب رئیس جمهور محترم هم از آقای رئیسی اولین ملاکش برای کار کرده درست دستگاهاش فقط اینه. یعنی ما اگر بخوایم کاری رو ارائه بدیم که ایشون راضی باشه، رضایت مردم ملاکه.
درسته.
نه اینکه مثلا برنامه ما چی بوده و ما چه کار عجیب غریب انجام دادیم. پس برابر ما اومدیم در واقع بر اساس هم دستوری که ایشون دادن و مجلس مصوب کرد نذاشتیم قیمت پولی که مردم پرداخت میکنن نسبت به سال گذشته و شهری برای 1400 افزایش پیدا کنه. حالا در واقع ما میریم به سمتی که بتونیم تولیدمون رو احیا کنیم، چون اگه ما با همین وضعیت قبل از این تر پیش میرفتیم تولید داخل حتما ضربه میخورد.
بله.
به خاطر همین مشکلاتی که تو تامین ارز بوده و این نوساناتی که وجود داشت. اما کاری که ما انجام میدیم اینه که ما این مسیر رو در این ریل‌گذاری رو در جهتی انجام میدیم که بیمه ها وظایف اصلی خودشون انجام بدن، اولا که پوشش کامل بیمه بدن، عهده‌های بیشتری به میزان پرداختشون انجام بدن، داروهایی که بیشتر مصرف میشه رو بیمه کنن، نه اونی که ارزان‌تره که این اتفاق در این طرح افتاد.
بله.
و اینکه ما تونستیم به 6 میلیون نفر از مردم عزیزمون رو که هیچ بیمه نداشتن درجا بیمه کنیم، خب این کار بزرگی بود و این کار به خاطر این انجام گرفت که این طرح رو ما در واقع با این شرط شروع کردیم این زیرساختا و این پیش نیازها انجام بگیره. پس بنابراین طرح دارویی فقط اصلاح سیاست ارزی دارو نبوده یا یاران دارو، کنارش بحثای بیمه بوده، عمر دادن به بیمه، کیفیت دادن بیمه، بیشتر کردن مولکولایی که تحت پوش بیمه هستن. ما مولکول جدید وارد فرس دارو کشور کردیم، دوستان بیمه در واقع در حال حاضر در حال وارد کردن داروهای جدیدتر به پوشش بیمه هستن.
بله.
و نهایتا در بود خصوص داروی خاص و بیماران خاص سوالش که فهمودید، ما خب اینا رو پوشش قبلا داشتیم، پوشش اینا همچنان ادامه داره و بیشتر هم خواهد شد، هرچند قیمت اینا ظاهرا روی لیبل یا روی جعبه هر چی ارزش بده کنه مردم چیزی بابت ارزش قیمت پرداخت نمی‌کنن چون تحت پوشش بیمه هستن.
آقای دکتر، نکته‌ای که از تالی فرمودید در مورد پوشش بیمه‌ای کاملا درسته. این بحثی که الان من چند تا دوستام باهاش درگیر هستن و در واقع به من مراجعه کردن که کمک بکنیم یه دارویی رو براشون برای یکی از اعضای خانوادهشون تامین بکنیم. تأمین داروهایی مثل به هر حال بیماری سرطان هستش که متاسفانه الان یه سری از این داروهایی که در به هر حال شیمی درمانی مورد استفاده قرار میگیره در کشور وجود نداره. خیلی از خانواده‌ها به هر حال نگران سلامت عزیزانشون هستن. الان یه دوستی هم جان
منظورم
داروی تکنسخه‌ایه، داروهایی که حالا برای مثلا شیمی درمانیشون داره استفاده میشه. الان والا شما توضیح بدید. من یه پیامی رو که از دوستان فرستاده بود اسم یه آمپولی رو نوشته بود که گفت من کل ایران زیر رو کردم نتونستم پیدا بکنم، پسرم برای مثلا هفته آینده شیمی درمانی داره، این حتما باید تهیه میشد. حالا شما توضیح بدید من اسم اون آمپول رو پیدا بکنم. میخوام بگم که الان سازمان غذا دارو چه اقداماتی کرده که برای اینکه بتونیم به حال این نوع داروها رو وارد بکنیم. آقای دکتر،
ما یه مشکل خیلی مهم در خصوص داروی تگ‌نسخه‌ای داریم، یعنی دارویی که در فهرست رسمی داروی کشور نیست ولی توسط همکار محترم پزشک تجویز میشه برای بیماران. اینا داروهای جدیدی هستن که در دنیا مثلا اومدن به تازگی و دوستان تجویز میکنن و تگ‌نسخه به این معنیه که اینها در واقع میرن در کمیته بین معاونت درمان و سازمان غذا دارو مصوب میشن و مجوز میدن که این دارو برای این بیماری فرد خاص مثلا توسط شرکت وارد کننده وارد بشه.
بله.
ولی در نه در تولید کشور ممکن وجود داشته باشه نه در فهرست هم در واقع واقعا حضور ندارن. خب چند در دوره قبل فهرست داروی کشور مدت 3 سال بسته شد، یعنی مولکول جدید یا درمان جدید وارد این دارونامه نشد تا که ما سال گذشته قوین رو بروز کردیم، 21 مولکول جدید رو وارد کردیم، امسال هم انشاءالله مولکول جدید رو وارد این فرست میکنیم که این تعدادشون همین دوره تگمتری هستن که کمیابن، چون میدونیم در داخل فرست دوره کشور نیستن و بیمه اینا رو پوشش نمیده و قیمت های بالای قیمت هایی که همون طرف هستن، همون طرف آب هستن. و ما در کمیته هامون وقتی به نتیجه برسیم که اینا هزینه اثر بخش هستن با کمک اساتیده که ما داریم در کشور، اساتیده رشته مختلف، اینها رو قرار فهرست میکنیم که این مردم واقعا برای ما هم درزن که چون هر روز ما مراجعه میکنن. مصوبه هم هست به حال قانونه که ما نمیتونیم به وقت اینها یارانه بدیم و باعث میشه قیمتشون خیلی بالا میره و هم کم هم موجود هستن هم بسیار هم گرانن و خب خیلی باعث میشه که به حال این بیماران اذیت بشن و همراهاشون. برای یکی از تلاش ما اینه که به حال داروی که مؤثره وارد بشه. این به معنی است که هر دارویی که تگمتری بود داروی مؤثریه و هر یا هر دارویی که در غرب وارد بازار شد این لزوما باید حتما در فهرست داروی کشور ما باشه، چرا که در خود اروپا و آمریکا هم خیلی از دارو در فهرستشون قرار ندارن و اصلا قبولشون ندارن برای درمان. ولی
درسته،
فهرست داروی ما هر فهرست بزرگیه و جز فهرست خوب در دنیا.
آقای دکتر، الان همین نکته که از سالی فرمودید، نباید یه به حال ادبیات مشترکی بین سازمان غذا دارو و پزشکانی که به حال دارن دارو تجویز میکنن، مثلا برای همین بیماران سرطانی، چون من روی این نکته تاکید دارم که الان من با چند خانواده ای طرف هستم و مواجه هستم که بیماران سرطان در بخش های مختلف روده و معده و حتی تومور مغزی و اینها فصل مشترکشون هستش که داروی مورد نیاز برای درمان سرطان رو در داخل کشور پیدا نمیکنن. خود من پیگیر شدم از جاهای مختلف، گفتن که مثلا 6 7 ماه یک سال این دارو وارد کشور نشده چون تحریم هستیم، از کشورهای اروپایی نمیتونیم وارد بکنیم. حالا من خواهم سوال من به طور اختصاصی های دکتر این هستش که آیا ما تلاش کردیم که حالا از کشورهای منطقه یا از نمایندگی این کشورهای اروپایی یا غربی در مثلا کشور ترکیه ما اینا رو بتونیم وارد کشور بکنیم و به حال این دغدغه به شدت جدی خانواده‌هایی که درگیر این بیماری‌های صعب الحلاج هستن رو تا حدودی برطرف کنیم؟
البته من اسم دارو رو باید بدونم که درباره هزار نظر کنم، چون به هزار نظر اینجوری احساسی میشه، یعنی بگیم شما داروهای هم داخل کشور ما تولید کننده داروی سرطان هستن به همون ترکیه صادر میکنیم، یعنی نکنیم ما داروی سرطان پیشرفته رو
بله
به ترکیه صادر میکنیم. اینجوری حالا ترکیه که خیلی تولید کننده چیزی نیست، چون وارد میکنه خودش.
بله،
بنابراین این یه مسئله هست، یعنی که ما باید بدونم دارو چیه، یعنی دارو در فهرست ما هست که ما نتونستیم تامینش کنیم یا نه تک نسخه‌ایه و اون تک نسخه‌ای رو ببینیم که مستعد این هست که وارد فهرست بشه یا نه. من گفتم تعداد زیادیش انشالله امسال وارد فهرست دارو کشور میشه که ما موظف اینا رو تامین کنیم و حتی بیمه بشن که مشکل مردم از این نظر مرتفع کنیم.
بله،
ولی اینه که هر دارویی در دنیا وارد بازاری بشه و پزشک محترمی که هماهنگی مثلا ممکن اصلا قواعد ما مشخصه خارج از فهرست دارویی تجویز دارو ممنوعه، تجویز دارویی که در فهرست داروی کشور نیست ممنوعه، ولی وقتی نسخه دست مریض داده شد که این درمان شماست، این دارو بنده خدا راه میفته و همراهش این دارو تهیه کنم. اینی که شما میبینید ناصر خصوصی وجود اومده قبلا به خاطر همین رفتار بوده، یعنی ابتدا هم در واقع داروی بوده که در کشور یا تولید نبوده یا در فهرست نبوده.
بله،
داروی روز دیگه ما داروی داریم که مثلا در آمریکا وارد بازار شده، اروپایی قبولش ندارن و اونو وارد فهرستش نمی‌کنن.
درست،
یا برعکس. و ما اینجا مثلا میگیم خب این دارو رو مثلا نداریم، موجود نیست، بریم سراغ مثلا ناصرخسرو همین که مسافر یا از جایی یا دارو واقعا قاچاق مثلا دارویی که اصلیه یا نه حتی تقلبی میاد برای این منظور. اون چیزی که مسلمه، خب شما اسم داروها رو بدید که من دربارشون اظهار نظر کنم، ولی
بله،
اون رژیم درمانی چون در سرطان معمولا یک درمان رژیمی داره، یعنی تعدادی از داروها به کار گرفته میشه.
درسته،
و چیزی به اسم داروی تنها در درمان سرطان به کار گرفته نمیشه.
و آقای دکتر، میشنونده با شماره 0933 4 شماره